در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. ماه امشب کامل است و آسمان گیسوی او. 13 شب ماه‌ها در انتظار روی او. ماه معصومم اگر چه رو گرفت از چشمه ها، از ورای ابرها هم می رسد سو سوی او. پشت پلکم خم شد از این غم که عمری چشم من بر تمام خلق رو انداخت الا روی او. چشم طماعی ندارم گرچه ما هم کامل است، قانعم حتی به یک دیدار با ابروی او. گاه خورشید آرزو دارد که شب روشن شود تا زمین یک دم ببیند ماه را پهلوی او. اللهم عجل لولیک الفرج. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنیم و خیلی خوشحالیم که شما بیننده برنامه خودتون، برنامه سمت خدا هستید. باز هم این ایام رو و این اعیاد رو به محضر همتون تبریک و شاد باش میگم و پیشاپیش فرا رسیدن میلاد با سعادت حضرت علی اکبر و روز جوان رو به همه جوان های سرزمینمون و به همه بیننده های خوب برنامه سمت خدا، و بعد هم که در انتظار عید بزرگ نیمه شعبان هستیم همه ما، و باز هم دعا میکنیم که اللهم عجل ولیک الفرج. حاجی هیدری کاشانی، سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید، خوشحالم خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی به المهتدون و یفرج به عن المؤمنین. السلام علیک یا صاحب التدبیر. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت تمام محبان امام زمان، جمیع امت اسلام. تبریک و تهنیت عرض میکنیم این ایام فرخنده رو، ورودمون رو به دهه فرخنده مهدویه که از 11 شعبان تا 20 شعبان دهه فرخنده مهدویه نامیده شده و هر روز نامگذاری شده در ارتباط و پیوند با ساحت امام عصر. ارواحنا فدا. امروز که روز ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام هست، روز جوانان و امام زمان نامگذاری شده. انشالله که در روایات داریم که انصار المهدی و یاران حضرت همه جوانند و پیران به اندازه خیلی کم، به همون درصدی که نمک به غذا زده میشه یا سرمه به چشم زده میشه، به همون میزان اونها هم پیرانی هستن که دلشون جوانه و نشاط جوانی رو دارن. انشالله که خداوند متعال همه ما رو از جوانان و جوان مردان پابرکاب امام زمان ارواحنا فدا قرار بده. در خدمتون هستیم
انشالله. خیلی خوب، خیلی خوشحالیم که قدم به قدم و گام به گام داریم در مسیر معرفت امام زمانمون قدم برمی‌داریم. و در جلسات اخیر با توضیحاتی که آقای حیدری کاشانی دادن داریم با مقام حضرت آشنا میشیم. در ذیل بحث مقام شناسی حضرت امروز هم به یکی دیگر از مقامات اون حضرت ها جا اشاره خواهند کرد. ببینیم که کدوم یک از مقامات موضوع بحث امروز ما خواهد بود.
در زیر شاخه مقام شناسی که در حقیقت از شاخه های مهدی شناسی است، ما به مقامات متعددی اشاره کردیم. مقام ولی اللهی، مقام عین اللهی،
تعلیم و تربیت و تزکیه،
مقام تعلیم و تربیت الهی، تعلیم حکمت و قرآن که بزرگ مربی آسمانی و رحمانی ما امام معصوم زمان روحی فدا هست، به این مقامات اشاره شد تا به مقام عین الحیاتی، سرچشمه زندگانی رسیدیم و امروز به مقام صاحب و تدبیری امام زمان ارواح نافدا و در حقیقت مدیریت امام زمان بر جوامع انسانی و بر نظام هستی به اذن الله و مشیت الهی اشاره میکنی. در یکی از زیارتهای امام زمان روحی فدا آمده السلام علیک یا صاحب تدبیر، سلام بر تو ای صاحب تدبیر. چرا نفرمود سلام بر تو ای مدیر، ای مدبر، صاحب تدبیر؟ صاحب همراهی و همنشینی مداوم رو میرسونه. یعنی سلام بر توی کسی که لحظه لحظه در حال تدبیر و مدیریت رحمانی عالم، آرایش، تربیت و هدایت نیروها و امکانات برای تحقق هدف خلقت هستی
و این همیشه با اوست،
همیشه با اوست، یک سر قرین است. لحظه لحظه زندگی او، حرکت او، نشستن و برخاستن او، دعای او، مناجات او، عبادت او یک هدفی داره، یک هدف مشخصی داره. تدبیر و مدیریت یعنی هدایت، چینش، تربیت و سازماندهی تمام نیروها و امکانات برای تحقق اون هدف مشخص. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، هدف آفرینش هستی رو، خداوندگار هستی، رسیدن به عبودیت و معرفت معرفی کرد. این که تمام جن و انس بشن عبد خدا، بشن بنده خدا، بندگی تحقق پیدا بکند در عرصه زندگی، اونم تمام زندگی ها در عرصه جهانی، برای تحقق اون هدف حضرت مدیریت میکنه، صاحب تدبیره، یک سره و همیشه با تدبیر و مدیریت رحمانی داره جهان هستی رو و مردم رو به اون سمت و سو سوق میده. مدیریت امام زمان ارواح نافدا بر جوامع انسانی، تمام اون مقاماتی که قبلا ذکر کردیم به نحوی از زیر شاخه های مدیریت حضرت میشه. حتی مقام هدایت حضرت، تربیت حضرت نسبت به نیروهای خاص، تعلیم قرآن، تعلیم حکمت، حضرت در حقیقت داره کادسازی و نیروسازی میکنه به صورت ویژه برای اون تحقق دولت کریمه مهدوی، اون حکومت جهانی ظهور که تمنای تمام پیامبران خوبان عالم بوده، تا بتواند اون هدف خلقت رو که تمام جهان و تمام بندگان بشوند بنده خدا، عارف به الله، عاشق به الله و عطر و بوی عاشقی و عرفان و عارفی در تمام عالم بولده.
یعنی همه اینا در واقع در سایه تدبیر حضرت اتفاق می‌افته.
قطعاً که این تدبیر هم به اذن الله تأکید می‌کنیم که در حقیقت مشیت الهی و خواست الهی در نظام هستی اینه که یک خلیفه الرحمانی داشته باشه، جانشینی در روی زمین داشته باشه. بارها تکرار کردیم و تأکید کردیم مقام خلیفه الرحمانی یک مقام جعلی بدون اختیارات نیست، یک مقام تشریفاتی صرف نیست، یک مقام واقعی است با تمام اختیارات. خلیفه الرحمن، جانشین خداوند رحمانی که اختیارات کامل داره در عرصه مدیریت و تدبیر عالم، در عرصه هدایت و تربیت جوامع انسانی و انسانهای مستعد، اختیار تام از طرف خداوند به اذن الله به او داده شده. بعد شما ببینید اگر که در میان آیات الهی بخوایم آیاتی که این نحوه مدیریت امام معصوم رو، پیامبران و امامان معصوم رو ثابت میکنه، شما سوره قدر بهترین سوره است. در اونجا میفرماید تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. این تنزل که نازل می شود امورات عالم به صورت مداوم در هر سال به اذن و رخصت پروردگار از هر امری از امورات عالم، بر چه ناحیه‌ای؟ بر قلب پیامبر و جانشینان او، اوصیای او، امامان معصوم علیهم السلام، که این نازل شدن هم تا روز قیامته، تا تنزل نشان از استمرار داره، نشان از همیشگی بودن داره، که بعد از پیامبر کسانی که شبیه ترینن به پیامبر، معصوم ترینن، حکیم ترینن، عارف ترینن، عالم ترینن، اوصیا و جانشینان پیامبر، جانشینان خداوند رحمان در جامعه انسانی و در عصر و زمان ما امام زمان روحی فدا. چرا تمام امورات عالم در شب قدر بر قلب مطهر امام معصوم، حجت معصوم پروردگار نازل میشه؟ برای اینکه او صاحب اختیارات تامه، مدیر عالمه، مدیریت عالم و تدبیر عالم به دست اوست. او باید آگاه باشه مقدرات الهی در سال آینده چگونه است که در راستای تحقق اونها تلاش بکنه، مدیریت بکنه، تدبیر بکنه. باید آگاه باشه. و بعضی وقتها در روایات داریم که همون تقدیرات الهی که نازل میشه، چون دارای اختیارات تامه، گاهی حذف و اضافاتی انجام میده. دعای حضرت بعضی از مقدرات رو عوض میکنه، تقدیرات رو. ما در آستانه شب قدر هستیم. از امام باقر علیه السلام پرسیدن با فضیلت ترین شبها کدام شب هاست؟ فرمود شب نیمه شعبان بعد از شب قدر با فضیلت ترین شب هاست. تأکید بر فضیلت شب نیمه شعبان، که در اونجا میفرماید خداوند متعال فضل ویژه خودش رو نازل میکنه، انه ذو الفضل العظیم، ذو فضل عظیم، ذو الفضل العظیم. این صاحب فضل و فضیلت پرعظمت، فضل ویژه خودش رو نازل میکنه و بالاترین فضل الهی و لطف الهی به جوامع انسانی، به عالم هستی، اینه که یک مدیر با اختیارات تام، یک جانشین از جانب خداوند رحمان با اختیارات کامل در صدر رهبری و هدایت جامعه انسانی قرار بگیره. میریم شب نیمه شعبان، سحرگاهش میشه ولادت امام زمان ارواح نافدا،
فضل ویژه خدا،
فضل ویژه الهی، که تاکید کردن تلاش کنید، بشتابید به سوی اینکه از این فضل الهی بهره ای بگیرید، از آمرزش های ویژه الهی، فضل ویژه الهی که جاری و ساری است. احیای شب نیمه شعبان، غسل در شب نیمه شعبان، زیارت امام حسین علیه السلام در شب نیمه شعبان بسیار تأکید شده که انشاءالله این رو قدر بدونن عزیزانمون، در پیوند با ساحت صاحب اون شب که امام زمان روحی فدا هست، بسیار مؤثر هست، پاس داشته و بزرگ داشته. شب قدر، شب نیمه شعبان که بعد از شب قدره، که یک نوع شب قدریه، هر شب شب قدر است اگر قدر بدونه. شب نیمه شعبان میتونه شب قدر باشه اگر قدر دانسته بشه. اما چرا در شب قدر اینها همه امورات عالم، از حوادث آینده، عمرها، روزیها، مرگها، همه اینها، طول عمرها، همه نازل میشه بر قلب مطهر امام زمان؟ چون در مقام مدیریت عالمه، اونم یک مدیر با اختیارات تام. این هست در شب نیمه شعبان یه دعایی وارد شده در مفاتیح الجنان، عزیزانمون ارتباط و پیوند ولایی خودشون رو با ساحت امام زمان ارواح نافدا این گونه برقرار کنن، بسیار توصیه شده در شب نیمه شعبان خوانده بشه. در اونجا خطاب به حضرت داره مدار و دهر، محور روزگار، محور هستی، که مدار با واژه مدیر یک پیوند خیلی ظریفی داره. کسی میتونه محور عالم هستی بشه به اذن الله که مدیریت داشته باشه، تدبیر داشته باشه، بتونه بچرخونه زندگی عالم رو. اینها مفاهیم خیلی بالاییه ها، ما انتظار نداریم از مخاطبان عزیزمون که بلا فاصله اینها رو بفهمند و درک بکنن. خودمون هم در این مقام دست تسلیم رو بالا میبریم، عذر تقصیر میاریم که واقعا نمیفهمیم.
این در واقع از عظمت مقام حضرت ناشی میشه دیگه.
قطعا همینطوره که ما اگر یه جلوه هایی از مدیریت حضرت رو در عصر غیبت بیان بکنیم، شاید خیلی مصداقی تر و ملموس تر بشه و بیشتر بفهمیم. ببینید اون مقام عین الله فی خلقه، چشم بینای خداوند در میان مردمان، مقام الجهجاه المجاهد، مجاهدترین و پرتلاشترین مجاهد فی سبیل الله و راه حق، که برنامه گذشته اشاره کردیم، الرحمت الواسعه، رحمت فراگیر الهی بر آفریدگان، ارحم به رعیه، رحیمترین و مهربانترین نسبت به امت، کهف، پناهگاه، قوس، فریادرس، مفرج الکروبات، گشایش دهنده از غم‌ها، اندوه‌ها و بنبست‌ها.
اینها مقام‌های حضرت.
اینها مقامات
قبلا هم اشاره کردیم
که همه اینها به گونه‌ای مدیریت حضرت رو، جریان و سریان مدیریت حضرت رو در زندگی ما و در نظام هستی می‌رسونه. می‌خوایم این عنوان‌ها و القاب رو برگردن عزیزان، دوباره دقت بکنن، جلوه‌های از مدیریت حضرت و یفرج بهی عن المؤمنین، به واسطه تو خداوند از اهل ایمان بنبست ها رو ور می داره، هم مقام رو بر می داره، فرج و گشایش در کار اونها ایجاد می کنه. به یمنهی روز قلب را به برکت تو و میمنت تو به تمام آفریدگانش روزی می ده. اینها همون اختیارات تام و اختیارات کامل برای جانشین خداوند رحمانه که خداوند در عرصه مدیریت نظام هستی این مقام رو بهش عنایت کرده. یا مثلا مزیل الهم، زائل کننده و نابود کننده هم مقام، الخلیفه، جانشین، خلیفه الرحمن، اینها همه با اون مقام مدیریت ارتباط برقرار میکنه. در حقیقت حضور پررنگی داره حضرت. بعضیا خیال میکنن حضرت در زمان غیبت در یک گوشه نشسته در فراغت بیکار منتظر اینکه لحظه ظهور برسه و کار حضرت با ظهور آغاز میشه. در صورتی که این گونه نیست. مجاهدترین و پرتلاش ترین شخص برای زمین سازی ظهور، برای تحقق دولت کریمه مهدوی که اون هدف خلقت رو و جهانی شدن و عبودیت و معرفت خداوند رو در پی داشته باشه، خود امام زمان روحی فداست. پرتلاش ترین برای زمین سازی ظهور و یک قسمتش داره کادسازی و نیروسازی میکنه، همون مقام هدایت، تعلیم و تربیت حضرت، تعلیم قرآن و حکمت، اون شاگرد اولها رو به صورت ویژه، اون مردم جهان رو به صورت عمومی داره تربیت میکنه تا برای چنان آرمانی آماده بشن. پس یک حضور پررنگی داره. غیبت به معنای پنهان بودن و پنهانی کار کردنه، نه به معنای بیکار موندن. به خاطر همینه که جناب شریعتی عزیز یه مثال بسیار زیبایی رو میارن وقتی که میخوان وجود امام عصر روحی فداه رو در عصر غیبت توصیف کنن، میفرماین مانند خورشید پشت ابر.
بله،
ابر غیبت اومد وجود و اون نور مستقیم رو، ما رو از نور مستقیم خورشید ولایت و امامت محروم کرد، یه حجابی ایجاد کرد. اما آیا نور او به ما نمیرسه؟ خورشیدی که ابر میگیره، تمام چرخه حیات و زندگی به واسطه نور خورشید، به واسطه انرژی خورشیده، هرچند که ابر اون رو گرفته باشه. خورشید که از اثر خودش نیافتاده، اون اثر خودش رو داره. خورشید امامت و ولایت هم وقتی ابر غیبت جلوی او رو میگیره، در حقیقت آثار خودش رو داره، آثار وجودی خودش رو. یکی از آثارش مثلا یستزیون به نوره، قلب‌های لایق که امکان دریافت نور هدایت و تربیت الهی رو داشته باشن از این نور کسب فیض میکنن و ینتفعون به ولایته، بهره میبرن از ولایت او، مدیریت او، هدایت و تربیت او،
بدون که حتی خودشون متوجه بشن به صورت مستقیم دارن این بهره رو میبرن.
قطعا این اصلا این دخیل نیست که متوجه باشیم یا نباشیم،
بخوایم یا نخوایم هست.
در چرخه تدبیر و مدیریت رحمانی داره قرار گرفتیم که مدیریتش به دست حجت معصوم زمان داره انجام میگیره. اینه که در روایات خیلی زیباست، میفرماید که انهم یستزیعون به نوره و ینتفعون به ولایته فی غیبته که انتفاع الناس به شمس و انتجللها صحاب. اون بهرهگیری رو داره قلبها از وجود امام زمان و وجودها مانند بهرهگیری مردم از نور خورشیدی که پشت ابر واقع شده. شب که نمیشه یه وقتی که خورشید پشت ابر قرار میگیره که بگیم اون نور از کارایی افتاد، نه، این نور هست، انرژیش هست، حرارتش هست. بله. و قلب‌های لایق از اون وجود کسب نهایت کسب فیض رو دارن. پس مدیریت امام زمان روحی فدا به معنای در حقیقت هدایت، تربیت، سازماندهی تمام نیروها و امکانات برای رسیدن به اون هدف نهایی خلقت که عبودیت هست، که همه ما بشیم عارف بالله، عاشق بالله، به اون تمام استعدادهای انسانیمون به شکوفایی برسه، هر کداممون بشیم در حد ظرفیت خودمون یک انسان کامل، یک انسان رحمانی. در حقیقت حضرت در این مسیر دارن مدیریت میکنن تمام جهان هستی رو و جوامع انسانی رو.
تمام اون حکایت هایی که حالا قبلا شما نقل کردید از توجه حضرت و عنایات حضرت و هدایت های حضرت در ذیل همین تدبیر ها اتفاق میفته.
قطعا که گاهی میبینیم که مثلا دعای حضرت و مناجات های حضرت شامل مثلا شیخ مفید ها میشه، به دعای حضرت مثلا شیخ صدوق متولد میشه که 300 کتاب و رساله می نویسه. اون 300 کتاب و رساله در جهدهی و هدایت جامعه شیعی به سمت نهضت انتظار و ظهور امام زمان و زمین سازی چقدر مؤثر واقع میشه. همه اینها در حقیقت جلوه هایی از مدیریت امام زمان روحی فداست. بعد شما می بینید که اون شاگرد اول هایی که گفتیم 64 حلقه به اونها زعامت و رهبری امت به نیابت از امام زمان روحی فدا سپرده میشه. 64 حلقه زعامت و مرجعیتی که ما در عصر غیبت داریم
هم جزی از مدیریت حضرت.
قطعا مدیریت به صورت غیر مستقیم با واسطه، به واسطه، بعد اونها رو حجت بین خودش و مردم قرار میده، واسطه بین خود و مردم قرار میده. میبینیم داره مدیریت میکنه. شما ببینید جامعه شیعی که در حقیقت همون جامعه‌ایه که باید نیروسازی و کادسازی بشه برای امام زمان، سلمان پروری بشه، چمران پروری بشه در اون برای امام زمان روحی فدا، در حقیقت ببینید تحت مدیریت حضرته. حتی رهبری جامعه شیعی با انگشت هدایت حضرت از پشت پرده غیبت و ابر غیبت داره انجام میشه. شما از جناب کلینی، جناب ابن قلوی، جناب شیخ مفید، شیخ سید مرتضی تا شیخ صدوق امثال اینها بگیرید تا بیاد در زمان حضرت امام که یه مرتبه میبینید یک ابرمرد، یک رهبر رحمانی ظهور میکنه. اینا همه باید هدایت، اگر هدایت امام زمان نباشه، عنایت و حمایت امام زمان روحی فدا نباشه، یه رهبری نمیتونه چنین توفیقاتی کسب بکنه، یک کشوری رو در حقیقت تبدیل بکنه به در حقیقت دولت زمین ساز ظهور، حکومت زمین ساز ظهور، مردمش داعیه مهدی باوری و مهدی آوری داشته باشن. این از همون جلوه های مدیریت حضرت در عصر غیبته که اون ولایت فقاهت، ولایت عدالت، در حقیقت میگیم ولایت فقیه، ولایت فقاهت هست،
بله،
ولایت عدالت هست و ولایت توان مدیریت هست. کسی که مدیریت او به مدیریت امام زمان شبیه ترین باشد میتواند ولایت بخشی میشه از جانب امام زمان به او، که در عین فقاهت و دین شناسی، در عین عدالت و پارسایی، توان مدیریت امت رو هم، زعامت و رهبری امت رو هم داشته باشه، او میشه حجت مهدوی زمانه برای زعامت دینی و سیاسی شیعیان. در حقیقت تحقق مدیریت غیر مستقیم و با واسطه حضرت در عصر غیبت.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. حالا با توجه به اینکه در آستانه عید بزرگ نیمه شعبان هم هستیم و این روزها چراغانی ها رو که میبینیم و زمزمه یا مهدی یا مهدی از کوچه و خیابان به گوش میرسه و شاید تپش قلب ها هم همین رو میگه، شاید خیلی از بیننده های خوبمون مشتاق باشن که بدونن ما برای نزدیکی بیشتر با امام زمانمون چی کار باید بکنیم، چی کار بکنیم شیعه واقعی اون حضرت و پیرو واقعی اون حضرت هستیم. شاید لازم باشه که یک بار دیگه ارتباطمون رو با حضرت تنظیم بکنیم در آستانه عید نیمه شعبان، شاید موضوع خوبی باشه برای گفتگوی بخش دوممون که انشاءالله بعد از تلاوت آیات نورانی کلام وحی ما خدمت دوستان و خدمت جای حیدری خواهیم رسید. امروز صفحه 363 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم. آیات 33 تا 43 سوره مبارکه فرقان در سمت خدای امروز تلاوت میشه و دعا میکنیم که انشاءالله به برکت این آیات نورانی چشم ما به جمال حضرت روشن بشه و انشاءالله ظهورش نزدیک و نزدیکتر برمیگردیم همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم سلام بگیم به آقامون السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمه خیلی خوشحالیم که خدمتون هستیم و شما بیننده برنامه سمت خدا هستید اشاره قرآنی امروز رو بشنویم و انشاءالله بخش دوم گفتگومون رو با حاجی حیدری کاشانی آغاز بکنیم بفرمایید جو
آیه پایانی این صفحه آیه 43 سوره فرقان میفرماید ارأیت من اتخذ الهه هواه آیا دیدی کسی رو که خدای خودش رو اله خودش رو هوای نفسش قرار داد افا انت تکونو علیه وکیلا آیا تو میتوانی برای یه چنین کسی وکیل باشی کارساز باشی مدیریت بکنی هدایت و تربیتش رو به عهده بگیری خطاب به پیامبر اشرف مخلوقات عالم و کسانی که از مقامات و شؤونات حضرت برخوردارند خیلی از مردم عالم در حقیقت هواهای نفسانی و خواسته های دلشون رو خدای خودشون قرار میدن که همون رهروان زندگی شیطانی هستن وسوسه های شیطانی میاد هواهای نفسانی رو در وجود ما در حقیقت برانگیخته میکنه و دنبال هواهای نفسانی و وسوسه های شیطانی هست اگر کسی توی زندگی خودیت ها و منیت ها و خواسته های نفسانی خودش رو خدای خودش قرار داده بود که حرف اول و آخر رو توی زندگیش خواسته دلش منیتش و خودیتش میزد بداند چنین کسی نمیتواند بهره‌مند بشه از مقام مدیریت هدایت و تربیت پیامبر و امامان معصوم این سوالی که اینجا داره این گونه مطرح میشه آیا دیدی کسی که هوای نفسش رو خدای خودش قرار داد افا انت تکونو علیه وکیلا آیا تو اگر هم بخواهی تلاش هم بکنی میتونی وکیل او باشی میتونی برای او کار سازی بکنی میتونی هدایت و تربیتش بکنی میتونی زندگیشو مدیریت بکنی راه رو بسته از همینجا الهام میگیریم اگر ما میخواییم دست ولایت و هدایت رحمانی امام زمان روحی فدا باز بشه توی زندگی ما و وجود ما ما باید از خودیت ها منیت ها هواهای نفسانی و وسوسه های شیطانی فاصله بگیریم حداقل یه مبارزه ای رو داشته باشیم اونها خدای زندگی ما نشه هوای نفسانی و خواسته دلمون خدای زندگی ما نشه تا ما انشاءالله بتونیم در سایه سار ولایت و هدایت و تربیت و مدیریت امام زمان روحی فدا لحظه به لحظه رنگ خدایی تر بگیریم
انشاءالله خیلی خوب عرض کردیم در آستانه عید بزرگ نیمه شعبان هستیم و انشاءالله عیدی ما ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف باشه. شاید خیلی ها جای حیدری دوست داشته باشن که عیدیشون رو از خود امام زمان بگیرن و اون هم لبخند رضایت حضرت باشه از اعمال ما و رفتار ما. میخوایم رابطه‌مون رو تنظیم بکنیم، چی کار بکنیم لبخند رضایت حضرت رو میتونیم ببینیم و حضرت از ما راضی باشن. فکر میکنم این تنظیم رفتار ما با اون چه که ایشون میپسنده و خداوند متعال نکته خوبی باشه که بهش اشاره بکنیم.
مرحبا. ببین اولا توجه به این نکته که حضرت لحظه به لحظه شاهد ماست، ناظر ماست.
بله.
همون جایی که فرمود فإنا نهیت علما بأنبائکم ولا یعذب شیئا من اخبارکم، تمام احوالاتتون اخبارتون زیر نظر شامخ ولایت،
اون مقام عین اللهی که شما اشاره کردید، عین اللهی
که زیر شاخه از این مقام مدیریت میشه، مدیریت نظام هستی و جوامع انسانی، مدیریت وجود ما زیر نظر امام زمان روحی فداست. اما نکته ای که هست و بعد در ادامهش میفرمایند و انا غیر محملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، خودش داره اشاره میکنه که ما لحظه ای از مراعات احوال شما و از یادکرد شما غافل نیستیم، لحظه به لحظه یادتون هست،
حواسمون بهتون هست
قطعا. اما همون الهام و نکته ای که پیام قرآنیمون بود، ما باید به گونه ای عمل بکنیم که دست حجاب نگذاریم، مانع نگذاریم در مقابل تأثیر دست هدایت و تربیت و مدیریت حضرت در وجودمون. یکی از دعاهای فرازهای پایانی دعای عرفه مولامون امام حسین علیه السلام اینه: الهی اقننی به تدبیر که ان تدبیری و به اختیار که ان اختیاری. یعنی خدایا بیا با تدبیر خودت منو از تدبیر خودم بی نیاز کن، یعنی خودیت های من بره کنار، مدیریت و تدبیر بر محور خود بره کنار، مدیریت و تدبیر رحمانی بیاد وسط، توی اختیار گردان، اختیاردار و بازیگردان و کارگردان زندگی من تو بشی خدایا،
همش بشی تو.
قطعا کسی که چنین تمنایی دارد و برای چنین تمنایی تلاش میکنه میتونه دست هدایت و تربیت و مدیریت حضرت رو تو وجودش، تو زندگیش احساس بکنه و باز بگذاره. این که میفرمایید چیکار بکنیم لبخند رضایت امام زمان روی فدا و ازرقی راهمون بشه، خیلی از عزیزان از همین الان در اندیشه زیارت مسجد مقدس جمکران در شب نیمه شعبان هستن، به میلیون ها زائر میرسه. این حدیث عشق و دلدادگی مردم مهدی باور و مهدی یاور ما با ساحت امام زمان روحی فداست. اما این باید عمق پیدا بکنه، این محبت به مودت تبدیل بشه، این مودت تبدیل بشه که ما از مقامات حضرت هم رنگ و بویی بگیریم، از هدایت حضرت، از مدیریت حضرت ما رنگ و بویی بگیریم، هم آحاد جامعه دینیمون، هم مدیران ارشدمون، هم رئیس جمهور عزیز منتخبمون، همه در راستای مدیریتی که مرضی رضای امام زمان روحی فدا هست، اون مدیریت رحمانی که در پرده آیات و روایات انشاءالله در اون مسیر حرکت بکنیم. ما اگر مثلا سلام میدیم، السلام علیک یا صاحب التدبیر، سلام، این خیلی هم آمیزه ای از محبت و معرفت هر کدوم از این سلام ها. سلام که میدیم، سلم و تسلیم و مسالمت خودمون رو با ساحت این مقام اعلام میکنیم، یعنی ما در مقابل شما تسلیم محضیم،
دستمون بریم بالا،
دستمون بریم بالا، یعنی یه دست ارادتی، یه عرض ارادتی، آقا مخلصیم، اینطوری داریم که محضر حضرت، یعنی شما، ما داریم میپذیریم که شما صاحب تدبیری، شما مدیر عالمی، این کشوری هم که میخواد زمین ساز ظهور امام زمان بشه یه صاحبی داره، یه آقایی داره، ما هم تلاش میکنیم با مقام مدیریت رحمانی شما ارتباط برقرار کنیم، همون رو جلوه بدیم، چه در عرصه داخلی چه در عرصه خارجی. او ارحم و به رعیت، رحیمترین و مهربانترین است نسبت به مردم، بعد نسبت به کارگزاران حکومتی سختگیرترین است، در عرصه جهانی اشداء علی الکفار است. اینها جلوه های مدیریتی حضرت. ما هم باید تمام جامعه دینی و مهدوی ما، چه کارگزارانش، چه دولت مردانش، چه جامعه آحاد جامعه، باید در به این سمت و سو حرکت بکنن، این گرایش ها رو داشته باشن. اون موقع است که لبخند رضایت حضرت میاد پشت سر ما. حالا در عرصه فردی چی کار بکنیم که با این مقامات بتونیم پیوند برقرار کنیم؟ باید حجاب ها برداشته بشه، که حجاب ها گناهان ماست. ولا خلف لی الله عنکم بذنوبی، خداوند به واسطه گناهانم منو از شما جدا نکنه، فاصله بین من و شما نیندازه. گناه میتونه بین ما و تمام مقامات امام زمان و در حقیقت این پیوند رو قطع بکنه، این ارتباط رو قطع بکنه، دوری از گناهان و شتافتن به سوی بندگی خداوند رحمان با انجام واجبات، این در عرصه فردی میتونه ما رو به اون افقهای بلند برسونه انشاءالله.
برای یک شیعه بودن، برای یک شیعه واقعی بودن جاجای حیدری کاشانی، یعنی واقعا بتونیم ادعا بکنیم که ما اونی هستیم که میتونیم ادعا بکنیم.
سوال بسیار زیبایی است. واقعا ما ببینید روز نیمه شعبان، هم سحرگاه شبش، سحرگاهش و روزش، در حقیقت روز تجدید عهد و پیمان ولایت، اطاعت، شیعگی با ساحت صاحب الزمان، صاحب التدبیر، امام زمان، ارواح نافدات. خب ما می‌خوایم تجدید عهد و پیمان شیعگی بکنیم و شیعگی رو بشناسیم. شیعه کیست؟ پیرو حقیقی کیست؟ ما در روایات یک عرصه‌ای رو داریم که شیعیان حقیقی رو معرفی میکنه. بعضی از این روایات با نماد میفرمه شیعتون ها کنه، شیعیان ما مانند زنبور عسل. حالا ما گفتیم 70 ویژگی داره زنبور عسل که اینها باید در شیعیان واقعی به منصه ظهور برسه. که مثلا اینها اهل فعالیتن، اهل جهاد و تلاش بی امانن، تولیدگرا هستن، پاکسازی میکنن محیط خانه شون رو از آلودگی ها و ناپاکی ها. اشاراتی داشتیم. گاهی با نماد معرفی میشه، گاهی یک شخصیت به عنوان سمبل معرفی میشه. مثلا سلمان منا اهل البیت، سلمان از ما اهل بیت، مقام منا که مقام معیت هست همون مقام شیعگی واقعیه.
من میخوای به اونجا برسی سلمان رو نگاه کن.
سلمان برای تو یک اسوه و الگوی بسیار عالی و خوبیه. با سمبل الگو معرفی میکنن. بعضی وقتها با عبارت منا، بعضی وقتها با عبارت لیس منا. مثلا میگه لیس منا من لم یأمن جاره و وائقه، از ما اهل بیت نیست، در شمار شیعیان ما اهل بیت نیست. چون شیعگی مقام معیته، مقام همراهیه، مقام سیادت باطنیه، روح ما سید بشه، این میشه شیعگی واقعی. میگه کسی از ما نیست، کسی که همسایه اش از بدیها و آزار او در امان نباشد. کد به ما میده باید در سلم و سلامت باشن اطرافیان ما، از دست ما. یا میفرد لیس منا من قش مسلما، از ما نیست کسی که با مسلمانی از در دروغ و تقلب و قش و فریب وارد بشه. یعنی این فریب ها، دروغ ها، قش در معاملات، در بازار ما، این باید برشیده بشه. گاهی حرف دروغ، قسم دروغ خورده میشه برای یه مقدار سود بالا و پایین. این ما رو از شمار شیعیان حضرت خارج میکنه.
اینجوری باشی منسوب به ما نیست،
منسوب به ما نیست و در شمار شیعیان واقعی ما نیست. یا میفرماید لیس منا من اخلف بالامانه، از ما نیست کسی که در امانت خیانت کنه، امانتی سپرده میشه. حالا اون ولایت و اطاعت امام زمان یک امانت است، بزرگترین امانتی که خداوند بر آسمان ها و زمین عرضه کرد ولایت و امامت بود، مقام نبوت، ولایت و امامت. در حقیقت که ما نسبت به این امانت باید چی کار کنیم؟ امانت دار خوبی باشیم نسبت به این عشق و محبتی که خدا در دل ما نسبت به اولیاء خودش گذاشته. لیس منا من لم یصل صلاة اللیل، از ما نیست کسی که نماز شب نخونه. یعنی حداقل فضیلت نماز شب رو و انگیزه نماز شب رو نداشته باشه. ما عرض کردیم اگه کسی هم محروم شد بعد در روز یه جوری جبران بکنه. گفته شده مثلا نماز شب، نماز وقت خونده بشه، اگر خونده نشد قضاش به جا آورده بشه. ببینید اینجا یه مقداری سخت میکنه، دایره ضیق میشه. پس معلومه فقط شعار نیست، فقط شعار نیست. یا میفرماید لیس من نامنتر که دنیا حول آخرته ولا آخرته حول دنیا، از ما نیست کسی که دنیاش رو به خاطر آخرتش از دست بده و آخرتش رو به خاطر دنیاش از دست بده. ببینید در راستای همون هداره ما رو هدایت میکنه، تربیت میکنه و داره یک دستورالعمل مدیریتی به ما در زندگی میده. مدیر و مدبره دیگه، صاحب و تدبیره. داره به ما میگه شما باید به جامعیت برسی، هم سعادت دنیا رو داشته باشی هم آخرت رو. شیعه واقعی ما نیست که نگاه بکنی برای معیشت عزتمندانه دنیویش، رزق و روزی واسع تلاش نکنه، برای روزی حلال تلاش نکنه، دنیاش رو آباد نکنه به بهانه این که من دارم آخرتم رو آباد میکنم، و آخرتش رو آباد نکنه به بهانه این که من دارم دنیام رو آباد میکنم. یه چنین انسانهای جامعی که جامعیت دنیا و آخرت هست، اینها شیعیان واقعی ما هستن. یا در یه جایی میفرماید لیس من شیعتنا لیس من نام لم یحاسب نفسه کل یوم، از ما نیست در شمارش عیان ما نیست، کسی که هر روز محاسبه نفس نداشته باشه. از این نفسش باید خیشتن پایی داشته باشیم، از این نفس حساب و کتاب بکشیم. حاسبو قبل ان تحاسبو، قبل از این که شما رو بیارن حساب و کتاب بکشن به حساب خودتون برسید. در حقیقت این از ویژگی های شیعیانه، ویژگی های شیعیانه واقعی. یک داستانی یادم اومد که میگه که 60 نفر از شیعیان مشرف شدن در طوس برای زیارت مولامون علی ابن مسرزا علیه آلاف و طیعت و سنا. به دربان و خادم حضرت گفتن که به حضرت بگید که ما جمعی از شیعیان جدتون امیرالمؤمنینی با ادعای شیعگی امیرالمؤمنین اومدن. تا به حضرت این خادم ابلاغ کرد یه عده جمعی اومدن میگن ما از شیعیان امیرالمؤمنینیم، حضرت فرمود انی مشغولون فصرف هم، من مشغولم کار دارم، اینا رو برگردو. اینها برگشت خوردن. روز دوم آمدن دوباره گفتن نحنو شیعت و امیر المؤمنین، ما جمعی از شیعیان امیر المؤمنین. حضرت دوباره فهم انی مشغولون فصرف هم،
برشون گردون.
امام رعوفه ها، امام رعفته ها.
چرا؟
اما داره میخواد مدیریت بکنه شیعیانش رو، تربیت بکنه، هدایت بکنه. یصرف هم شهرین، در تفسیر منصوب به امام حسن عسکری علیه السلام اومده که این داستان نقل شده، مستند هم هست. میفرماید که دو ماه پیاپی اینها رو پشت در نگه داشت، آمدن و رفتن. عاقبت شکستن، اضطرار. گفتن به آقا بگید که ما آذوقمون تمام شده، باید به شهرمون برگردیم، اما روی بازگشت به شهر و دیارمون رو نداریم با این اتفاقی که افتاده. بله. و پشت در موندیم. حضرت وقتی که دید اضطرار و شکستگی، فرمان دادن، رخصت دادن اینا وارد بشن. وقتی وارد شدن زبان به گلایه باز کردن بعد از سلام. ما از جفاء العظیم یا ابن رسول الله، این جفت بیمهری عظیم و بزرگ در نسبت ما چی بوده؟ حضرت فرمودن به خاطر این که شما بزرگترین دروغ رو میگید. اینا جا خوردن، گفتن ما چی گفتیم؟ ما شما میگید نحنو شیعت علی ابن عبی طالب، نحنو شیعت امیر المؤمنی، ما شیعان امیر المؤمنینی. آیا رفتار و گفتار شما گواهی میده که شما شیعه پیرو به محض امیر المؤمنین بودید؟
که این ادعا رو میکنید؟
این ادعایی که دارید ادعای بسیار عظیمیه، به دروغ شما این ادعا رو دارید. بعد فرمودن شیعیان جد ما امیرالمؤمنین مقدادها، ابوذرها، سلمانها، مالک اژدرها، محمد ابن ابی بکرها بودن که اینها پاشون رو گذاشتن جای پای امیرالمؤمنین، از تمام اوامر او و فرمانهای او تخطی نکردن. زبانشون، وجودشون، زبانشون شد زبان امام، دستشون شد دست امام، زندگیشون زندگی رحمانی، تحت مدیریت و هدایت و تربیت امام قرار دادن خودشون رو، به واقعا نه در شعار. بعد اینها موندن گفتن آقا پس چی بگیم ما؟ حضرت فرمودن بگید ما جمعی از محبان شمایی که با دوستان و محبان شما دوستیم، با دشمنان شما دشمنی. اینها بلافاصله اقرار کردن ما جمعی از محبان و دوستداران شمایی. حضرت انگار فضا عوض بشه، در عتاب و خطاب بودن اما جلوه های مهر و محبت، همون لبخند رضایت اومد روی لبان امام رضا. فرمودن مرحبا به اخوانی، الیه اخوانی الیه، برادرانم بشتابید به سوی من. بعد یکی یکی اینها رو در آغوش گرفتن، مورد کرامت و رعفت خودشون قرار دادن. بعد به خادمشون فرمودن اینها چند مرتبه اومدن؟ اشاره کردن 60 مرتبه آمدن و برگشتن. حضرت فرمودن از اینها پذیرایی بکنید در جای خاصی و 60 بار از جانب من به خادمشون دستور دادن بر اونها وارد بشید، سلام من رو به اونها برسونید و هر دفعه اونها رو مورد تفقد قرار بدید، اهل و عیال و فرزندانشون رو ببینید و به همون نسبت هدیه هایی برای خانواده ها و فرزندانشون فرستادن که درس بزرگی رو به ما برسونن.
یعنی چی؟ یعنی مسئولیت ما رو خیلی سنگین و سنگین تر میکنه.
خیلی سنگین میکنه. یعنی اون قله است مقام شیعگی که ما باید برسیم و ما بگیم تمام آرزومون اینه که ما رو در شمار شیعیان و پیروان حقیقی امام زمان ثبت بکنن و تمام سرمایه‌مون هم این عشق و محبت و حدیث دلدادگیه که در دلهامونه، با تمام توان در این راستا تلاش بکنیم انشاءالله.
و مراقب مسیری که داریم درش گام برمیداریم و قدم میزنیم باشیم و انشاءالله برسیم به اونجایی که باید برسیم. ما خیلی فرصت نداریم، اگه نکته‌ای هست بفرمایید.
من فقط خواستم که در رابطه با دوستانی که پیامک‌های متعددی میزنن یک کتاب جامعی معرفی بشه در این حال و هوا که ارتباط ما رو با ساحت امام زمان برقرار بکنه، راهکارهای عملی و معرفتی داده باشه. این بسیار. کتاب رو اگر صلاح بدونید،
کتاب سلوک مهدوی. خیلی خوب کتاب سلوک مهدوی که حالا جزئیاتش رو ان شاءالله اگه دوستان میخوان نشون بدم میتونیدشون بدید. خیلی خوب.
در واقع طرح نوین آموزش معارف مهدوی در 5 گام هست، یک نگاه جامعی رو داده و راهکارهای
بسیار خوب.
عملی رو
خیلی
برای
خوب. حالا انشاءالله دوستان برای دریافت محصولات فرهنگی و کتاب‌هایی که در برنامه سمت خدا معرفی میشه میتونن به سایت ما مراجعه بکنن، سمت خدا سه.ir. سازوکار دسترسی به کتاب‌ها و محصولات انشاءالله اونجا هست و دوستان بهتون خواهند گفت. خیلی ممنون، متشکر از توجهتون. انشاءالله این نکاتی که آقای حیدری کاشانی گفتن مد نظر ما باشه و بهش توجه بکنیم و دعا بکنند و همه ما انشاءالله آمین بگیم.
یکی از فرازهای دعای شب نیمه شعبان این هست: اللهم بعدرک بنا ایامه و ظهوره و قیامه و اجعلنا من انصاره. خدایا توفیق درک دولت کریمه مهدوی و تماشای اون مدیریت رحمانی امام زمان رو به همه ما عنایت کن و ما رو از بهترین یاوران حضرتش قرار بده.
به به انشاءالله. الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم از شما. پیشاپیش حیات انشاءالله مبارکتون باشه و همینطور مبارک بیننده های خوبمون. خلیل آتشین سخن تبر به دوش بت شکن، خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامدی. تا سلام دوباره. حاجا خیلی ممنون، متشکرم از شما. سلام.
به قلب رؤوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی، به حال نیاز و قنوت نمازش، به سبحان 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 مهدی، به برق نگاه و به خال سیاهش، به عطر ملیح گریبان مهدی، به حج جمیلش، به جاه جلیلش، به صوت حجازی قرآن مهدی، به صبح عراق و شبانگاه شامش، به آهنگ سمت خراسان مهدی، به جانداده های مسیر عبورش، به شهد شهود شهیدان مهدی، مرا دائم الاشتیاقش بگردان، مرا سینه چاک فراقش بگردان، تفضل بفرما بر این بنده بی سر و پا، مرا همدم و محرم و همرکاب سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان. یا مهدی مددی.